شنونده برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا هستید و خوش آمدید. شنبه 24 مرداد ماه 1405 خورشیدی برابر با 15 ماه اوت سال 2026 میلادی است. بعد از ظهرتون بخیر عزیزان. الهه روانشاد هستم و در این برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا میزبان شما هستم. با گزارشایی که براتون گردآوری کردیم، از جمله دونالد ترامپ در آخرین سخنانش میگوید به زودی تنگه هرمز را قلمرو ایالات متحده اعلام خواهد کرد. تا چقد باید این گفته را جدی گرفت؟ با یک تحلیلگر گفتگو خواهیم کرد. امروز دقیقاً پنجمین سالگرد سلطه دوباره طالبان بر افغانستان است. از تجربه ترس و واهمه زنان از بازگشت آنها در روز 24 مرداد 1400 خواهیم شنید. اما پیش از همه اینها تازه ترین خبرها از بنیامین صدر.
وقت شما بخیر شنوندگان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک سخنرانی در نساو کانتی نیویورک گفت به زودی و بعد از اینکه شکست ایران را کامل کردیم تنگه هرمز را قلمروی آمریکا اعلام می‌کنم. دونالد ترامپ همچنین درباره افزایش قیمت بنزین در آمریکا گفت اگر لازم باشد و مجبور شوید باید کمی بیشتر برای بنزین بپردازید. من هرگز عذرخواهی نمی‌کنم چون کار درست را انجام دادم. او جمهوری اسلامی ایران را یک کشور بسیار شرور توصیف کرد که نمی‌تواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. رئیس جمهور آمریکا از مردم آمریکا خواست افزایش اندک قیمت بنزین را به عنوان هزینه جلوگیری از دستیابی حکومت ایران به سلاح هسته‌ای بپذیرند. اما وزارت دادگستری ایالات متحده تهدید به هدف قرار دادن هواپیمای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را تلاش برای ترور دانست. وزارت دادگستری آمریکا در یک دادخواست تازه تهدید موشکی منتسب به جمهوری اسلامی علیه هواپیمای دونالد ترامپ در ماه گذشته را در شمال تلاش‌ها برای ترور رئیس جمهور آمریکا قرار داد. جان ساور وکیل کل دولت آمریکا جمعه در یک درخواست اضطراری از دیوان عالی اعلام کرد که آقای ترامپ هدف شمار فزاینده‌ای از تلاش‌ها برای ترور بوده و در میان نمونه‌ها به تهدید حمله موشکی به هواپیمای ایرفورس وان در 8 ژوئیه اشاره کرد. بر اساس گزارش‌های پیشین این تهدید موجب شد سرویس مخفی آمریکا در جریان بازگشت آقای ترامپ از نشست ناتو در ترکیه او را به طور مخفیانه از هواپیمای اصلی ریاست جمهوری به هواپیمای دیگر منتقل کند. شرکت ملی نفت ابوظبی شنبه اعلام کرد که از کشتی‌هایش شامگاه دیروز جمعه هنگام عبور از تنگه هرمز هدف حمله پهپادی قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری رسمی امارات این شرکت اعلام کرد در این حمله کسی آسیب ندیده. این تازه‌ترین مورد از مجموع حمله‌ها به کشتی‌های اماراتی در خلیج فارس و تنگه هرمز است. وزارت خارجه امارات روزهای گذشته نیز جمهوری اسلامی را به حمله به دو کشتی مرتبط با شرکت ملی نفت ابوظبی متهم کرده بود. اتهامی که تهران تاکنون واکنشی به آن نشان نداده است. تنگه هرمز در ماه‌های اخیر به یکی از محورهای اصلی درگیری بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده تبدیل شده. اما وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی دولت فرانسه را به اجرای پروژه نفوذ و مداخله در ایران متهم کرد و هشدار داد در صورت تکرار رفتارهای غیرقانونی دیپلمات‌های فرانسوی با مسببان آن برخورد خواهد کرد. اواخر تیر ماه گذشته دو دیپلمات فرانسوی در تهران هنگام حضور در یک مکان خصوصی برای چند ساعت از سوی ماموران امنیتی ایرانی بازداشت و بازجویی شدند. پاریس در آن زمان اعلام کرد تلفن‌های این دو دیپلمات ضبط شده و آنها امکان تماس با سفارت را نداشتند. ژان نوئل بارو وزیر امور خارجه فرانسه این اقدام را از پیش طراحی شده و نقض مسئولیت دیپلماتیک خواند و فرانسه در اعتراض به آن کاردار ایران در پاریس را احضار کرد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی حالا با ارائه جزئیات بیشتری مدعی شده که بررسی اسناد کشف شده از وجود پروژه‌ای برای شناسایی افراد، برقراری ارتباط پنهانی و شبکه‌سازی در داخل و خارج ایران حکایت دارد. فرانسه پیشتر اتهام مداخله در امور داخلی ایران را رد کرده و گفته بود فعالیت‌های این دو دیپلمات در چارچوب وظایفشان از جمله ارتباط با جامعه مدنی ایران به ویژه هنرمندان و دانشگاهیان بوده است. دولت کانادا جمعه 5 مقام نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی را به دلیل نقش آنها در اقدامهایی که به گفته اتاوا امنیت و ثبات بین المللی را تضعیف کرده تحریم کرد. علی عبداللهی رئیس تازه منصوب شده ستاد کل نیروهای مسلح، ابراهیم ذوالفقاری سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی و حمید حسینی از فعالان حوزه صادرات فراورده‌های نفتی در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. کانادا این افراد را به نقش داشتن در اقدام‌های متهم کرده که آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز را مختل کرده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم بنیامین صدر می شنیدیم.
شما شنونده ساعت 14 هستید
و ما ممنون از شما به خاطر همراهی همیشگیتون. بشنوید که دونالد ترامپ میگوید به زودی تنگه هرمز را قلمرو ایالات متحده اعلام خواهد کرد، در حالی که دونالد ترامپ محاصره دریایی بنادر ایران را به یک دیوار فولادی تشبیه کرده. مقامات ایران هم مدعی تسلط بر تنگه هستند و تاکید دارند که این آبراه تا پذیرش شروط تهران باز نخواهد شد. این مواضع تند دو طرف بار دیگر چشمانداز پایان درگیری در منطقه را با ابهام روبرو کرده است. بشنویم از شاهین بشیری.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در تازه ترین اظهارات خود درباره جنگ با ایران، تنگه هرمز را موضوعی مربوط به ایالات متحده خواند و گفت پس از پایان آنچه شکست دادن ایران نامید، قصد دارد این آبراه را قلمرو ایالات متحده اعلام کند. آقای ترامپ همچنین گفت آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و افزود محاصره دریایی بنادر ایران که آن را دیوار فولادی توصیف کرد، هر روز صدها میلیون دلار به تهران زیان می‌زند. او هشدار داد در صورت حمله ایران، آمریکا صد برابر محکم‌تر پاسخ خواهد داد و تاکید کرد که هدف اصلی عملیات نظامی جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای. در مقابل کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه ایران در واکنش به این اظهارات در شبکه اجتماعی ایکس نوشت تنگه هرمز ایرانی بوده، هست و خواهد بود. او افزود باز یا بسته بودن این آبراه به تصمیم ایران بستگی دارد و تهران تا تحقق شرایط مورد نظرش به اعمال محاصره ادامه خواهد داد. پیت هکست وزیر دفاع آمریکا نیز گفته است نیروی دریایی این کشور توان ادامه نامحدود محاصره دریایی ایران را دارد. به گفته سنتکام فرماندهی مرکزی ایالات متحده، از آغاز دور جدید این محاصره مسیر 62 کشتی تجاری تغییر داده شده، 3 کشتی از کار انداخته شده و 2 کشتی نیز متوقف و بازرسی شدند. همزمان سکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا از اعمال اقدامات اقتصادی بی سابقه علیه ایران از هفته جاری خبر داده و گفته است واشنگتن به دنبال ایجاد نوعی انزوای اقتصادی است که به گفته او جهان تا کنون شاهد آن نبوده است. We are going to apply measures like have never been seen in the history of economic isolation on a country. تنگه هرمز در این میان البته همچنان یکی از مهمترین نقاط تنش است. حدود 1/5 محموله‌های نفت و گاز طبیعی و مایع جهان معمولاً از این آبراه عبور می‌کند، ولی بر اساس داده‌های کپلر، مؤسسه‌ای که حرکت کشتی‌ها را دنبال می‌کند، روز پنجشنبه تنها 9 کشتی از تنگه عبور کردند، در حالی که پیش از جنگ شمار عبور روزانه بیش از 100 کشتی بود. در همین حال عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران میگوید تهران هنوز تصمیمی برای از سرگیری مذاکرات با آمریکا نگرفته است. او گفت پیام‌هایی که از طریق قطر و پاکستان میان دو طرف رد و بدل می‌شود به معنای آغاز مذاکره نیست. آقای عراقچی همچنین افزود گفتگوهای ایران و عمان درباره تعیین مسیرهای دریایی در تنگه هرمز فنی و تخصصی است و نباید با تصمیم درباره بازگشایی تنگه یکی دانسته شود. به گفته او بازگشایی تنگه هرمز به تحقق شرایطی از سوی آمریکا بستگی دارد که جزئیات آن اعلام نشده است. وزیر امور خارجه ایران همچنین گزارش‌ها درباره وجود آتش‌بس 60 روزه را رد کرد و گفت آنچه در تفاهم اسلام آباد مطرح شده بود مهلتی برای مذاکره درباره توافق نهایی بوده، نه آتش بسی که اکنون نیاز به تمدید داشته باشد. در مجموع، در حالی که واشنگتن از تشدید فشارهای نظامی و اقتصادی سخن میگوید، تهران نیز بر ادامه محدودیت‌های دریایی و شروط خود برای بازگشایی تنگه هرمز تاکید دارد و هنوز نشانه‌ای از آغاز رسمی مذاکرات مستقیم میان دو طرف دیده نمی شود.
از شاهین بشیری می شنیدیم و همکنون با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان همراه هستیم. از طریق خط تلفن به شما سلام می کنیم آقای حسینی فرد. به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. و اولین پرسش از شما اینه که رئیس جمهوری آمریکا، همان گونه که در گزارش همکارم شاهین بشیری شنیدید، میگوید به زودی تنگه هرمز رو قلمرو آمریکا اعلام میکند. از نظر شما چقدر باید این گفته های دونالد ترامپ رو جدی گرفت؟ چه تبعاتی میتونه این گفته ها در بر داشته باشه و اصلا با چه هدفی بیان میشن؟
خب سلام بر شما و شنوندگان رادیو فردا. واقعیتش اینه که این اظهارات آقای ترامپ مسبوق به سابقه است، اولین بار نیست. در مورد کوبا، در مورد ونزوئلا، در مورد گرینلند، این هم که ما میخوایم اینا رو آمریکایی بکنیم، ما میخوایم جزء قلم رو آمریکا بکنیم، هم همچین صحبتایی کرده. اگرچه در این مورد مشخص ایران بعدن کاخ سفید یک به اصطلاح اطلاعیه یا بیانیه داده و گفته که یه مقدار شوخی بوده در این لحن آقای ترامپ، ولی در نظرم بگیریم که در مورد مشخص ایران یک ماه پیش، یعنی در همین روزها یک ماه پیش، آقای ترامپ اعلام کرد که میخواد عوارض ببنده بر عبور کشتی ها در تنگه هرمز، 20% عوارض مغز بکنه، که خب اونم 24 ساعت بعد صبح پس گرفته شد با این استدلال که کشورهای حاشیه خلیج فارس قول دادن که سرمایه گذاری های بیشتری در اصطلاح آمریکا بکنن و از این طریق اون هزینه‌ای که آمریکا داره برای امنیت اون آبراه مصرف میکنه رو اصطلاح جبران بکنن. به نظر میاد که خب بیشتر همطور که چیز شد یک جنبه رتوریک و لفاظی داشته، طوری اینقدر هم به قول غیر واقعی بوده که کاخ سفید هم بیانیه داده به نوعی مقدار مثلا مسئله رو نسبی کرده. از این جهتش بیشتر باید در خدمت این وضعیتی قرار گرفتن، مثلا دیدش که آمریکایی‌ها یه مقدار دچار سردرگمی ان راجع به استراتژی که الان باید در قبال مثلا مسئله ایران و باز کردن تنگه هرمز و کل وضعیتی که الان پیش اومده پیش می‌خواد پیش ببرند.
آقای حسینی فرد، عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران هم امروز شنبه گفته که در مورد مذاکره با آمریکا تصمیمی نگرفتیم. خب پرسشی که اینجا برجسته میشه اینه که اگر مذاکره نشود چه میخواهند بکنند؟ ضمن این که مهدی محمدی، مشاور محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس هم گفته که جمهوری اسلامی عمدن جنگ رو طولانی کرده. خب هدف نهایی ایران چه هست بالاخره؟
استایی بگم جنگ لفظی و مواضع رسمی و رسانه‌ای، خب طبیعیه که این چیزا گفته بشه. یعنی آقای عراقچی چه با تأکید داره که هیچ مذاکره‌ای بین آمریکا و ایران در جریان نیست و صرفا یه سری پیامای از طریق قطر و پاکستان رد بدل میشه و این چه حرفی که امروز زده که آتش بسی اصولا وجود نداشته، میخواد اینجوری القا بکنه که اصولا ایران همچین زیر فشار زمان نیستش، نیازی نداره که مثلا راجع به آتش بس صحبت بکنه، اینقدر مطمئنه که اصولا آمریکا یا دیگه در شرایطی نیستن که بخوان حمله دوباره ای را انجام بدن. و به لحاظه اقتصادی این حرف هم که امریکایی ها انتظار نشستن که نهایتا جمهوری اسلامی فرو بپاشه اقتصادش، اونم مثلا ما نگرانی نداریم، زیر همچین فشاری نیستیم، یک همچین چیزهایی رو میخوان القا بکنن. خب ولی همونطور که شما اشاره کردید، این آقای مهدی محمدی و مشاور آقای قالیباف صرف نظر از این که اون جنبه صحبتش که میگه ما خودمون عمدن جنگ رو طولانی کردیم، یه مقدارش برمیگرده به، البته توضیح دقیقی نمیده، یعنی به نظر میاد از مجموع کلامش میشه اینجوری فهمید که از یک طرف میخواستیم به نوعی آمریکایی‌ها رو که فکر میکردن ظرف چند روز جنگ تموم میشه رو واداریم که بیش از پیش مهماتشون رو مصرف بکنن، اقتصاد مصرفشون رو به جایی ببریم که الان در عرصه نظامی با مشکل روبرو شدن که نمیتونن مهماتی رو که مثلا اون ذرات خونشون رو دوباره تامین بکنن، با مشکلات موشک‌های رهگیر، موشک‌های تهاجمی روبرو هستند. از این جهتش میگه که هم ما در شرایطی قرار گرفتیم که بتونیم امتیاز بیشتری بگیریم و هم وضعیت نظامی آمریکا رو زیر فشار قرار بدیم به لحاظ مهمات. ولی اونجایی که به مسئله مذاکرات اینا برمیگرده، اشاره داره مهدی محمدی به درستی اینجا اشاره میکنه که این فشار اقتصادی که آمریکایی‌ها در پیش گرفتند این خطر واقعی است. قبلا هم کسان دیگه در جمهوری اسلامی گفته بودند که مثل آقای حریری به اصطلاح رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، که مسئله مثلا این محاصره اقتصادی خیلی خطرناکتر از جنگ، یعنی اگر عادی سازی بشه و فکر کنیم مسئله عادیه، به نوعی یعنی این که ابعاد مسئله خطر مسئله رو در نیافتیم. و به همین خاطر خود مشاور قالیباف هم میگه که خطر جدی است. اینه که توی یک همچین مختصاتی آقای عراقچی میاد و اینجوری تبلیغ میکنه که نه ما زیر فشار نیستیم، نه اینجوری نیستش. هرچند که به نظر میاد هر دو طرف، هم آمریکا هم ایران، در مورد به اصطلاح تاب‌آوری طرف مقابل و عنصر زمان با هم رقابت میکنن. یعنی آمریکایی‌ها فکر میکنن که نهایتاً تاب‌آوری جامعه ایران، تاب‌آوری حکومت زیر این فشار اقتصادی جایی در هم خواهد شکست، و ایران هم فکر میکنه که تنگه هرمز و بسته بودنش و وضعیتی که روی انرژی جهانی گذشته، بهای انرژی هم در انتخابات آمریکا تأثیر میذاره، هم جهان رو بیش از پیش به اعمال فشار بر آمریکا وامیداره که نسبت به حل مسئله مقدار گامهای جدیتری برداره و نهایتاً امتیاز به ایران بده. به نظر میاد که هر دو طرف دارن روی این فاکتورها حساب میکنن. باید دید که عنصر زمان واقعاً به نفع کی به اصطلاح عمل خواهد کرد.
آقای حسینی فرد، تفاهم نامه اسلام آباد، چیزی که به اون مشهور شده، روز یک شنبه به پایان خودش میرسه. وجود این تفاهم نامه به نظر میرسه از جنگ تمام عیار حداقل تا حدی پیشگیری کرد. اکنون با اتمام اون، از دیدگاه شما باید منتظر چگونه سناریویی باشیم؟ هرچند که عباس عراقچی گفته که آنچه در یادداشت تفاهم اسلام آباد مطرح شده بود خاتمه جنگ و یک مهلت 60 روزه برای مذاکره بر سر توافق نهایی بوده، نه آتش بسی که اکنون نیاز به تمدید داشته باشه، ولی در هر صورت جنگ تمام عیاری در این 60 روز اتفاق نیفتاد. الان باید منتظر چه بود؟
خب تفاهم نام ناظر برای این بود که هر دو طرف بشینن و به اصطلاح مبانی یک توافق کلی و جامع و دراز مدت رو فراهم بکنند. ولی همونطور که شما اشاره کردید، در صورت این فاصله هم درگیری‌های رخ داده و در مورد اون توافق کلی هم نه تنها به جایی نرسیدند، حتی در مورد معین تنگه هرمز هم که به نوعی به مذاکرات ایران و عمان وابسته شده، اون هم هرچند که گفته میشه که پیشرفت‌های حاصل شده، ولی ما هنوز نتیجه نهایی رو نداریم. از این جهتش خب شاید همین که این مثلا توافق بین ایران و عمان داره میره که مقدار نهایی بشه، علی‌رغم که ایران میگه ربطی اصولا به مذاکرات ما با آمریکا نداره، ولی خب میتونه پاکستانی‌ها و قطری‌ها این رو در خدمت این بگیرن که این مقدار سطح مذاکرات رو ببرن بالاتر، راه رو باز کنه برای اینکه اون بحث مربوط به توافق نهایی رو بیش از پیش به جریان بیاندازند. و از این زاویهش خب از طرفی هم وضعیت طوری هستش که با توجه به تجربه جنگ، با توجه به اینکه هر دو طرف اصولا در شرایطی نیستن که الان بخوان دوباره جنگ رو شروع بکنند، شاید انقضای این تفاهم نامه هم مثلا ناظر بر این که یه خطر تازه ایجاد میشه یا ما با ریسک شروع روبرو هستیم نباشه. و همین خاطر هم دو طرف زیاد حساسیت به خرج نمیدن که حالا زمانی تفاهم نامه به پایان رسیده و دوباره میره که جنگ شروع بشه. باید دید که به خصوص مذاکرات ایران و عمان در مورد تنگه هرمز به کجا میرسه. اون حرفایی که قطری ها و پاکستانی ها دارن پیش میبرن، فشاری که چین و کشورهای دیگه میذارن که بر اساس این تنگه هرمز بسته بودنش داره حسابی اقتصاد جهان رو تحت فشار قرار میده، اونها هم به نوعی دارن این مسئله فعل انفعال به خرج میدن. باید دید که همه این تلاش ها و این حرف ها به رغم پایان مثلا دوره تفاهم نامه به کجا می انجامه و نهایتاً مسئله به چه صورت حل خواهد شد.
سپاسگزارم. با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، همراه بودیم. در حال حاضر یکی از ملموس‌ترین پیامدهای بحران و تنش نه جنگ و نه صلح رو به وضوح میشه در بازار سوخت ایران دید. گزارشی از کمبود بنزین در تهران و چند استان دیگر کشور منتشر شده و مسعود پزشکیان از محاصره دریایی آمریکا به عنوان دلیل با مشکل روبرو شدن واردات بنزین به کشور گفته است. حالا نگرانی از کمبود بنزین و افزایش بهای آن مردمی را که از هر سو با فشارهای اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند به صفای طولانی در برابر برخی پمپ بنزین ها کشانده است. دولت هم از سوی دیگر به نظر می‌رسد که درمانده است و به رغم طرح‌های مختلفی که ارائه می‌کند هنوز به یک تصمیم نهایی نرسیده است. آیا افزایش بهای بنزین برای دولت اقدامی ناگزیر و ناگریز است؟ خب با کمبود آن چه خواهد کرد؟ همکارم رویا ملکی با معصومه طاهرخانی کارشناس اقتصادی در بریتانیا گفتگو کرده است.
این موضوع سالهاست محل مناقشه است و به خاطر اون تبعات اجتماعی که داره هیچ دولتی جرأت نکرده به طور کامل به سمت آزادسازی قیمت انرژی بره و بنزین میشه گفت لیدر اون لیست یارانه های انرژی هست که دولت به اسم حمایت از تولید کننده سالانه پرداخت میکنه که تقریبا چیزی حدود 120 میلیارد دلار هست و الان به طور کامل با توجه به محاصره دریایی و با توجه به کمبود ارزی که برای واردات و همینطور درآمد ریالی کمی که داره دنبال اینه که این آزادسازی ها رو انجام بده و موضوع هم تازه نیست. برمیگرده به آذر پارسال که نرخ سوم اومد، در دی ماه حذف ارز ترجیحی استارت خورد، قرار بود تا اسفند این موضوع تعیین تکلیف بشه ولی به خاطر جنگ تعویق افتاد تا رسیدیم به نقطه امروز که با حداقل اطلاع رسانی این مسئله میرفت به سمت اینکه 87000 تومان انجام بشه، اما با یک محاسبه خیلی ساده میشه متوجه شد این ادعایی که دائما مطرح میشه که بنزین حتی از آب معدنی هم در ایران ارزون تره، ارزونی اسمیه. منظورمون چیه؟ در ایران بسیاری از صنایع، خدمات و بسیاری از بخشای تولیدی 100% تحت انحصار و قیمت گذاری دولتیه، هستن هم در لیست تعرفه گذاری دولتی هم. به طور خاص منظورمون بازار خودرو هست. شما در نظر بگیرید یک ماشین که وارد ایران میشه تقریبا 120% باید عوارض بده، 100% عوارض واردات خودرو هست، حالا بین 70% تا 100%، 10% مالیات ارزش افزوده، خروج خودروی اسقاط و و غیره، این میشه 120% نت. به این عدد سود فروشنده، سود دلال و سود توزیع هم اضافه بکنید، باید سود منطقی تقریبا 150% بشه، یعنی سود اینا 30%. اما چه اتفاقی میفته؟ یه خودروی تویوتا کورولا 2026 که همین الان در آمریکا 23000 دلار هست، با این تعرفه‌ها وقتی وارد ایران میشه میشه 50000 دلار. یعنی مصرف کننده ایرانی دو برابر یک آمریکایی داره نرخ خودرو رو پرداخت میکنه. اگر فرض کنید این خودرو عمر مفیدش 300000 کیلومتر باشه، هر 100 کیلومتر 7 لیتر بسوزونه، 21000 لیتر کل مصرف بنزین این خودرو هست در طول دوره مفید خودش. خب حالا اگر بیایم اون مبلغی که مصرف کننده ایرانی داره اضافه پرداخت میکنه 26000 دلار هست، تقسیم به این 21000 لیتر بکنیم، میشه تقریبا 1.27 سنت. یعنی مصرف کننده ایرانی همون اول کار داره 1.27 دلار رو پرداخت میکنه اضافه بابت اون چیزی که به عنوان خودروی سواریش داره پرداخت میکنه، در صورتی که همین الانی که اوج قیمت ها در اروپا و آمریکا است به واسطه افزایش قیمت نفت، قیمت بنزین در آمریکا تقریبا گالونی 4 دلاره، به 4 هم نمیرسه. شما مقایسه کنید 1 لیتر بنزین در آمریکا 95 سنت 1 لیتر بنزین با این محاسبه داری برای خودرو پرداخت میکنی 1.27 که این 1.27 سنت برای هر لیتر تازه با بنزین 5000 تومانه. شما در نظر بگیر اگه بخواد با اون بنزین 87000 تومان حساب بشه، پس این عدد خیلی بالاتر هم میره. فقط با یک قلم خودرو شما حداقل 30% بیشتر از یک آمریکایی پول بنزین میدید.
خب طاهرخانی، اشاره کردید به اینکه به هر حال قیمت بنزین چه تفاوتی داره و در بخش صحبتتون اشاره کردین که دولت‌های پیشین حداقل جرأت این رو نداشتن که آزادسازی قیمت کنن. گویا حالا دولت 3 سناریو داره برای تغییر قیمت، آن چیزی که خودشون گفتن نه افزایش قیمت. اول میگه که قیمت بنزین رو میخواد ثابت نگه داره، به قول خودشون گفته هر کی زودتر برسه بنزین میزنه و بعدش میگیم بنزین تمام. تو این سناریو چه مزایا و معایبی شما میبینید و اصلا به نظر شما این تر عملا برگشتن به سهمیه بندی جدید نیست؟
این عین بیمسئولیتیه، یعنی این راه حل که نیست. اگه قراره این اتفاق بیفته خب مردم دولت رو میخوان چیکار کنن؟ دولت قراره بیاد از تعریف ساده علم اقتصاد که میگه تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود، خب شما اینجا یک کسری داری، به عنوان دولت باید سیاست گذاری انجام بدی، مشوق ایجاد کنی هم برای تولید کننده هم برای مصرف کننده که اون کالای خاص کمبود براش پیش نیاد. پس وقتی دولت میاد میگه من میام همینی که الان هست بیشتر از اینم نمیشه، پس شما هر کی زودتر رسید بیاد و بنزینشو بگیره و بره، این موضوع محکوم به شکست چون اصلا قابل اجرا نیست، خودش تبدیل میشه به یک آشوب و یک بلوا و یک نارامی اجتماعی.
سناریو دومش همون سناریویی که در کرمان چند ساعت اجرا شد و بعد متوقف شد، گفته تقسیم بندی بنزین تولیدی بین خودروها و فروش مازاد با نرخ آزاد. البته باز هم نگفته که این قیمت چقدر هستش، گفته میشه که به قیمت وارداته که اون هم معلوم نیست چنده. این چقدر قابل اجراست؟ آیا این به نظر شما به نظر دولت نزدیکتر نیست؟
دومی هم باز به حکم دولتی بودن محکوم به شکسته. میگه این چیزی که تولید کردم میام بین خودروها سهمیه بندی میکنم، یعنی اینجا به طور ویژه داره کلمه خودرو و نه تمام ایرانی ها رو داره استفاده میکنه. خب این خودش که این بی‌عدالتیه، چون اون کسی که ماشین نداره به هر حال داره از یک منابع عمومی که مدیریتش در اختیار دولت محروم میمونه. خب اون رو چجوری میخوای جواب بدی؟ و از طرفی اون قیمتی که میخواد اینجا بیاد و توزیع بشه بین تمام خودروها، این قیمت اولا با چه مکانیزمیه؟ دوم شما چطور میخوای وقتی که هنوز که هنوزه یک پایگاه داده درست حسابی برای شناسایی دهک‌های درآمدی ایران نداری، چه جوری می‌خوای مدعی بشی که من این توضیحو دارم درست و عادلانه انجام میدم؟ آیا می‌خوای به اونی که دهک 10 با اونی که دهک مثلا 3 و 4 به یک اندازه در واقع بهشون سهمیه رو بدی؟ اینجا هم موضوع بی‌عدالتی، ناکارآمدی، اون مکانیزم و دخالت قیمت‌گذاری دولتی و از همه مهمتر اعتراضاتی که ممکنه در ادامش به وجود بیاد رو داره. این سناریو هم با نسخه‌ای که دولت میده باز نسخه‌ای که قبلا هم امتحان شده و محکوم به شکست.
شما هم به عدالت اشاره کردید، مقامات جمهوری اسلامی هم گفتن در سناریوی سوم که اولویت دادن اول به حمل و نقل عمومی شاید عدالت بهتری باشه، عدالت بیشتری باشه، اون چیزی که آنها بهش اشاره کردن. این داستان چگونه میتونه انجام بشه؟
این حرف خیلی کلیه، منطق حرف درسته، ولی وقتی فقط در حد یک جمله خبری گفته میشه بدون اینکه براش برنامه عملیاتی، براش بودجه و براش اولویت اینکه از حمل و نقل عمومی من منظورم چیه و اولویتم کدوم یک از ناوگان حمل و نقل عمومیه، با چه دوره زمانی، بعد تا موقعی که تو میخوای بیای جادتو بذاری، ناوگانتو بخری، تجهیزو انجام بدی، تو این فاصله مردم باید چیکار بکنن؟ و اصلا هم که تو با توجه به شرایط جنگی که الان داخلش هستی، همین الان بودجه‌ای که تو قانون بودجه 1405 تصویبش کرده مجلس، به تو ابلاغ کرده، گفته 2.7 میلیارد دلار بده به پالایشگاه و پتروشیمیا برای بهتر کردن بنزین، اکتانو ببرم بالا، حدود 3.1 میلیارد دلار هم بهت میدم برای واردات، سر جمع 6 میلیارد دلار به تو پول دادن، بودجه بنزینی بهت دادن، کلشو داری میزنی زیرش، چیزی که مصوب شده. من چطور میتونم باور کنم که تو با یک وعده سر خرمن حمل و نقل عمومی میخوای بیای مشکل بنزین رو حل بکنی؟ این موضوع با توجه به عقبه‌ای که لااقل این دولت و اکثر دولت‌ها در حوزه حمل و نقل عمومی دارن، اینطور میتونم جنبندیش بکنم که به اسم حمل و نقل عمومی عملاً هر آن چیزی که میتونه در قالب بنزین سهمیه و حق مردم میتونه باشه کاملا از بین میره.
خانم تایخانی، به هر حال هنوز دولت گفته تصمیمی نداره برای افزایش قیمت و هی امروز و فردا میکنه، سناریوهای مختلف میاره، انگار داره نبض بازار رو در حقیقت محک میزنه. اگر دولت قیمت بنزین رو تغییر نده بنا به آن چیزی که فعلا داره میگه، این کسری بودجه‌ای که داره، کسری بنزینی که وجود داره، در نهایت از جیب چه کسی باید پرداخت بشه؟
قطعا از جیب مردمه، تردید نکنید. مثل تمام کم و کسری دیگه که توی کشور الان هست، الان دولت حقوق یک همسانسازی بازنشسته‌ها رو انجام نداده، پرداخت حقوق نیروهای لشکری، نیروهای مسلح رو داره با تأخیر انجام میده. اینها نمودهای عینیه.
حالا دولت میگه بیشتر دنبال این هستش که با افزایش قیمت مصرف بنزین رو کنترل کنه، به غیر از حالا کمبود بودجه که داره برای پرداخت حقوقها. آیا فکر میکنید بدون افزایش قیمت بنزین میتونه مصرف بنزین رو کنترل کنه؟
چطور ممکنه شما میای فقط یه کالا رو میگی من قیمت رو میبرم بالا، پس ختم میشه به اینکه مصرف بیاد پایین؟ مگه شما ماشین 2026 با استاندارد روز دنیا زیر پای مردمت گذاشتی؟ شما اگر واقعا معتقدی که افزایش قیمت میتونه ختم به کاهش مصرف بشه، چرا نمیای اونور واردات رو صفر نمیکنی تعرفه‌شو؟ چرا آزادسازی واردات خودرو انجام نمیدی؟ حتی دست دو هم دیگه با اینکه قانونش حداقل 4-5 ساله تصویب شده، وارداتش قطره چکانی و موردی انجام میشه. و مسئله مهم کجاست؟ افزایش قیمت در کشوری که شرایط تورمی داره محکوم به شکست. این حرف رو من نمیگم، مرکز پژوهش‌های مجلس سال 98 اون موضوع افزایش نرخی که پیش اومد و اون موضوع نارامی‌های اجتماعی و اعتراضات به حقی که مردم داشتن، اونجا اومد حساب کتاب کرد، گفت مستقیم وقتی شما افزایش نرخ بنزین انجام میدی، 100% افزایش نرخ بنزین به طور مستقیم تا 2% تورم رو میبره بالا، به طور غیر مستقیم تا تقریبا 4.5% تورم رو میبره بالا. و توضیح داد که ما به تمام دولت ها میگیم وقتی تورم رو اوردر 30-40% هست، به هیچ وجه به سمت اصلاح یارانه انرژی و به سمت آزادسازی نرخ ها نرید. چرا؟ چون اولا ختم میشه به تورم، دومن با توجه به تورمی که تو جامعه هست، بعد یه مدت اثر این افزایش نرخ برای دولت در حوزه درآمدزاییش تبدیل به صفر میشه، برای مردم هم تبدیل میشه به یک بار مالی بسیار زیاد و اون رفاهشون رو کم میکنه. در واقع دولت فقط دنبال شوک درمانی و رفع مسئولیته و این کاری که الان داره انجام میده تماما در راستای محک بازار و سنجش بازاره. شما تردید نکنید که مجبور برای بنزین تعیین تکلیف انجام بده و چون حاضر نیست نظر کارشناسی رو گوش کنه، فقط داره یا به جیره بندی یا به افزایش نرخ فکر میکنه.
از معصومه طاهرخانی، کارشناس اقتصادی ساکن بریتانیا، میشنیدیم که با همکارم رویا ملکی گفتگو میکرد.
شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتونو در واتساپ برای ما بفرستین.
2-0-420-725-970-30.
تازه ترین رتبه بندی های جهانی از سقوط جایگاه دانشگاه های ایران و افزایش فاصله آنها با رقبای منطقه‌ای حکایت دارد. در مقابل، دانشگاه های چین با تقویت توان پژوهشی خود جای خود را بیش از پیش در میان مراکز علمی برتر جهان باز کردند. بشنویم از همکارم وحید پوراستاد.
تازه ترین رتبه بندی جهانی از افزایش فاصله دانشگاه های ایران با مراکز علمی برتر جهان و حتی شماری از رقبای منطقه‌ای حکایت دارد. همزمان چین با سرمایه گذاری گسترده در پژوهش، حضور خود را در بالاترین لایه‌های آموزش عالی جهان تقویت کرده است. دو مسیر متفاوت که جایگاه دانشگاه در سیاست‌گذاری ملی را نشان می‌دهد.
در رتبه‌بندی جهانی QS از معتبرترین نظام‌های سنجش و ارزیابی دانشگاه‌های جهان که خرداد 1405 منتشر شد، دانشگاه تهران بالاترین دانشگاه ایران با 45 پله سقوط از جایگاه 322 به رتبه مشترک 367 رسیده است. دانشگاه صنعتی شریف نیز از رتبه 375 به 390 و دانشگاه صنعتی امیرکبیر از 456 به 483 صعود کردند. در مجموع 11 دانشگاه ایرانی در این فهرست حضور دارند. بر اساس بررسی وبسایت خبر آنلاین، جایگاه همه آنها در مقایسه با سال گذشته پایین آمده است. این رتبه بندی دانشگاه ها را بر اساس شاخص های مانند اعتبار علمی، نظر کارفرمایان، میزان استناد به مقالات، شبکه پژوهشی بین المللی و نسبت استاد به دانشجو ارزیابی میکند. فاصله ایران با کشورهای منطقه نیز چشمگیر است. در همین فهرست ترکیه 25 دانشگاه، عربستان سعودی 22 دانشگاه و امارات متحده عربی 12 دانشگاه دارند. دانشگاه نفت و مواد معدنی ملک فهد عربستان در رتبه 63، دانشگاه خلیفه امارات در جایگاه 147 و دانشگاه فنی استانبول در رتبه 279 قرار گرفتند. هر سه بالاتر از دانشگاه تهران. رتبه بندی شانگهای 2026 که بیشتر بر قدرت پژوهشی، مقالات علمی، پژوهشگران پر استناد و جوایز معتبر علمی تمرکز دارد و چه دیگری از این فاصله را نشان می‌دهد. دانشگاه علوم پزشکی تهران از بازه 401 تا 500 در سال 2025 به بازه 501 تا 600
سقوط کرده و دانشگاه صنعتی امیرکبیر در بازده 801 تا 900 قرار گرفته است. در مقابل دانشگاه‌های چین به صعود خود ادامه دادند. دانشگاه تسینکووا رتبه 18 جهان را حفظ کرده. دانشگاه شانگهای جاوتونگ از رتبه 30 به 27 و دانشگاه شیان جاوتونگ از 92 به 79 رسیدند. دانشگاه جنوب شرقی چین با صعود از بازه 101 تا 150 به رتبه 89 وارد جمع 100 دانشگاه نخست جهان شده است. مشکل دانشگاه‌های ایران تنها افت رتبه نیست. دانشگاه‌های ایران در رتبه‌بندی تاثیرگذاری تایمز 2026 حضور ندارند، در حالی که یک سال پیش 34 دانشگاه ایرانی در آن دیده می‌شدند. این فهرست با رتبه‌بندی اصلی دانشگاه‌های جهان از سوی مؤسسه تایمز تفاوت دارد و عملکرد دانشگاه‌ها در تحقق اهداف توسعه پایدار را می‌سنجد. به گفته بهروز رسولی، استادیار پژوهشگاه ایران داک و متخصص علم سنجی، مؤسسه تایمز به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم عضویت دانشگاه‌های ایران در شبکه مرتبط با این رتبه‌بندی را نپذیرفته است. تحریم، کمبود بودجه، گرانی و فرسودگی تجهیزات و محدود شدن همکاری‌های بین‌المللی توان پژوهشی دانشگاه‌های ایران را تحت فشار قرار دادند. دانشگاه ایرانی همچنان نیروی انسانی و ظرفیت علمی دارد، اما در رقابتی عقب می‌ماند که رقبایش دانشگاه را نه هزینه جاری بلکه بخشی از قدرت و آینده کشور می‌بینند.
تازه ترین رتبه بندی های جهانی از سقوط جایگاه دانشگاه های ایران و افزایش فاصله آنها با رقبای منطقه‌ای حکایت دارد. و ما عزیزان، اجازه بدید که به سراغ گزارش دیگر بریم. بعد از گزارش همکارم وحید پوراستاد، دقیقاً 5 سال پیش در چنین روزی بالاخره کابل، پایتخت افغانستان، ناباورانه سقوط کرد. در روزهای منتهی به آن، شهرهای افغانستان یک به یک به کنترل طالبان در می آمدند و با رسیدن افراد مسلح این گروه به کابل، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری وقت بدون هیچ مقاومتی کشور را ترک کرد و میلیون ها افغان به ناگهان خود را دوباره زیر سلطه طالبان یافتند. فریده سیال، خبرنگار رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد در پراگ است. او روز 24 مرداد ماه 15 ماه اوت سال 2021، یعنی دقیقاً 5 سال پیش، در شهر خودش کابل به عنوان خبرنگار فعالیت میکرد. خانم سیال در گفتگوی با همکارم هانا کاویانی از روز سقوط پایتخت کابل، ترسها و دلهوره‌هایی که آفرید، حرفه خبرنگاری برای زنان تحت حکومت طالبان و همچنین چشم‌انداز پیش رو میگوید.
در 15 آگوست ما دفتر بودم، همون روز. پیش از او خیلی جالب بود، اما صبح که ما از خانه برآمدم، پدر جانم گفت که نرو، وضعیت خوب نیست، کدام گپ نشم. در دفترتان یا در شهر یا بازار، یک شب قبلش به ما گفته بود که اما تو ذهن ما گاهی میده که مثل که طالبان میایه و یک واقعی خیلی بد رخ میده، یا شاید اون فکرهای گذشته در سرش بوده و حس میکد که چون پیش از این دفعه اول نبود که کابل سقوط میکد، پیش از این کابل سقوط کرده بود و این به من شب نصیحت میکد که فردا نرو سر کار. باز من صبح میرفتم و من گفت که فریده امروز سر کار نرو، وضعیت هیچ خوب نیست. من گفتم ما پدر آقا میگم آقا هیچ گپ نیست، اگه کدام گپ بود زود پس میگم دیگه. من برآمدم اما حس میکدم که پدرم خیلی ناراحت است، خوش نیست که ما از خانه ببرایم. همشیرین به گپش کرد، او دکتر است، نرفت شفاخانه، ولی من رفتم دفتر. دفتر که رفتیم، بعد از این که سجاد تقسیم شد، چون من گزارشگر بودم، ما باید میرفتم پشت گزارشم بیرون از دفتر و در می طرف های دبجه که چای خوردیم و آماده رفتن بودیم، کامرامایل میگفتیم که باید بریم با هم، موتر میخواستیم، وضعیت گدوت شد و توی ترک چک میکردیم خبرها میامدمی بعضی از کسایی که در امرای طالبا بودن ویدیو پوست میکردن که ما درست است که ولسوالی رو میگیریم، چون ولسوالی ها سقوط میکرد و پای هم یا میگفتن که ما حقوق زنها رو میتیم و هیچ گپ نیست و یک ترس و لرز در وجود آدم میبرد.
روزای قبلش فکر نمیکردین که نه. یه همچین اتفاقی بیفته؟
نه اصلا. پیش از او مثلا وقت ولایت ها سقوط میکرد، حکومت همیشه میگفت که یک عقب نشینی تکتیکی است و ما تلاش میکنیم که یک دفعه طالبا رو جمع کنیم و بعد از او سرشان دوباره حمله کنیم، یک که نظامی است که ما استفاده میکنیم و ما خوش بودیم که ما نیرو داریم، نظام داریم، یک بخش از اردو را داریم که میتونن ارتش داریم که جنگ کنن و دفاع کنن. دل ما خوش بود با اونا و هیچ فکر نمی کردیم که کابل ایتی یک دفعه تن سقوط کنه. ما کرکت بازی میکنیم، افغانا کرکت بازی میکنن و هر وقت که یک وکت مفته مثل بازی کرکت شده بوده می سقوط کابل، یک گلوسولی سقوط میکرد، یک چند قباد میدی یک گلوسولی دیگه سقوط میکرد. دیگه بعد از او وضعیت خیلی خراب شد و ما وقت از دفتر به خاطر گزارش برآمدیم، کل مردم طرف میدان میدوید و در شهر نو در چند فاصله از دفتر ما شلیک بود. یعنی طرف ها 11 و تقریبا 12 بجه روز بود که همچه چیز اتفاق افتید. با ما گفتن که دوباره دفتر بیاین.
یادت هست راجع به چی اون روز کار میکردی؟ روی چه سوژه کار میکردی؟
فکر میکنم که اون روز سوژه ما امی کودک های بی سرپرست که روی سرک ها کار میکردن، چون وضعیت اقتصادی خیلی خراب بود و خانما و بخصوص کودکان بی سرپرست و کم سن روی سرک ها استاد میشدن و گدایگری میکردن و من قرار بود که برم امره کودک ها یک کلپشان هم بگیرم، واکس پاپ بگیرم و دفتر بیارم روی گزارش کار کنم، چون یک سریز از گزارش ها بود که من قبلا روی موضوع کار کرده بودم و باید با کودک ها صحبت میکردم. من روز میرفتم کمی سوژه را کار کنم، چون خیلی از گزارشگرهای ما مصروف همی جنگ بودن. و
پس یعنی فرودگاه رو ندیدی اون روز؟
ما دوباره وقت طرف دفتر می آمدیم، چون به ما گفتن که پس بیایم، همه مردم طرف میدان می دویدن و به ما گفتن که برین، همی همکار و درایور ما از مزاق می گفت برین میدان. چی میکنی دفتر می دویدن؟
میدان هوایی منظورت
میدان هوایی
فرودگاه؟
بله فرودگاه. گفت همه مردم میرن اون طرف، خیلی برین که ما هم بریم. چی گفت پس کابل سقوط کرده بود، من اصلا به این فکر میکردم که باید برم خانه، چون که پدرم درست شده بود باید برم خانه و زنگ پشت زنگ پدرم زنگ میزد، مادرم، همشیرم زنگ میزد، برادرم زنگ میزد کجاستی. و بسیار ترافیک بود، راه بسیار بند بود، هیچ جایی نبود، یعنی موترا دمی سرکا استاد بودن.
ترسیده بودی اون روز؟
خیلی خیلی.
از چی میترسیدی؟
یکی ترس خویی بود که شاید بعد از این نتونم کار کنم. در اون لحظه چیزی را که حس میکردم فکر میکردم دیگه که شاید بمرم، چون هر طرف شلیک بود، مردم میدوید، سر بانک ها خیلی بیروبار بود، هر جای ماشین ایتیم بود مردم پیسه میکشید و یک سرک های بندازی بسته بود که اگر از موتر پایین میشودی و تلاش میکدی پیاده روی کنی در اموتو خانه خدا برسانی، اصلا جای قدم ماندن نبود.
یه آشوب در تمام شهر کابل
بسیار گدوادی بود و هر جای طالبا با موهای دراز، لونگی، لباس های گدواد، اما موترهای رنجر که از اردو گرفته بودن، از ارتش گرفته بودن و فیرهای هوایی خیلی زیاد بود. یعنی هر جا که می دیدی طالب استاده بود فیر هوایی می کرد. بسیار ترسیده بودم و بسیار خطا بودم که برم خانه. یا می کامرامان کمره ما است، چون مسئولیت داریم باید کامره رو دفتر برسانیم، ایره تا دفتر برسانم و من زودتر بتونم خانه برسم. خیلی ترسیده بودم و وقت خانه هم رفتم سیر و سرکار نامدم، به خاطر که بسیار یک آدم حس میکنه همه چیز از دست داده، بخصوص با ما خانم ها خیلی مشکل بود، چون قرار نبود که دوباره به کار برگردیم. با وجود که طالبا خیلی میگفتند، خود مجاهد کانفرانس خبری، اولین کانفرانس خبریش که دایر شد گفت که ما به خانم ها تمام حقوقی که در اسلام داده شده یا چیزی که ما در دوحه امرای مردم افغانستان وعده کردیم برشان میدیم. دل ما یکم خوش می بود که اوکی قرار است ما را دوباره به کار بخواه، اما به عنوان یک زنی ترس امرایت می باشه، چون من شنیده بودم وقت مادرم قسم می کرد که طالب آمده بودن هیچ دختر حق نداشت ترس بخونه، زن کار نمی کرد، خانم ها را شلاق می زد، مجبور بودن چادری بپوشن، چادرهای کلان بپوشن، رولش نمی داشت، نمی تونستن بیرون بگردن یا باید امرای خود حتما یک محرم می داشتن. و ما نه تنها ما بلکه خبرنگارای که در جمعه ما کار میکردن کسایی بودن که سالا درس خوانده بودیم، زحمت کشیده بودیم، با اگرچه در افغانستان جنگ بود ولی ما هم مزه آزادی رو چشیده بودیم. میفهمیدیم که به عنوان یک انسان، به عنوان یک زن، ما در جامعه جایگاهم کجاست. خیلی سخت بود.
میگی سه روز بعد برگشتی سر کار، چند وقت به عنوان خبرنگار بعد از بودن طالبان در قدرت کار کردی؟
من مدت یک سال فکر میکنم اونجا ماندم بعد از اینکه طالب آمدن، چون در آگست 2022 من پراگ آمدم.
یعنی یک سال بعد.
یک سال بعد. در آغاز که دفتر رفتیم، یعنی پس از 3 روز که کارم آغاز شد، فقط فکر میکنم یک دو ماه تانستیم به مو کار گزارشگری خود ادامه بتم. ولی بعد از او باز خیلی سخت بود که بیرون از دفتر کار کنیم یا به عنوان خبرنگار زن بیرون بری و گزارش بیاری. از مثلا نمیتونستیم به کنفرانس های خبری بریم و زمانی که در پیش مردم میرفتیم واکس پاپ جمع میکردیم یا در یک جای کس را استاد میکردیم چیزی میپرسیدیم، از مردم و عام طالب ها اجازه میخواستن مثلا شما باید یک اجازه نامه امروی خود بیارین، یا استاد میکرد که نباید یک خانم بیایه امروی مردم صحبت کنه، بخصوص امروی مردا. می کار یک دو ماه یا دو نیم ماه طول کشید. بعد از او باز باید در دفتر کار میکردیم. یعنی تدریجی بود تطبیق همه شرایط که طالب ها میخواستن، چیزی که شاید پشت پرده امروی همی مسئولین رسانه صحبت میکردن. باز کار ما تو شد که ما از آژانس ها مثلا گزارش میگرفتیم، زیادتر تمرکز ما بوی بود که جامعه جهانی در مورد حکومت طالب ها یا خارجی ها چی میگن، او گزارش ها را ترجمه میکردیم از انگلیسی به پشتو داری. و بعد از او کاملا باز تغییر بخش ما شد که ما رفتیم از گزارشگری به ترجمه خبر. یعنی کاملا در محدوده دفتر میشیشتیم، صبح که میامدیم تا شام داخل دفتر بودیم و سوژه های ما هم تغییر کرد و کار ما هم تغییر کرد تا ای که بالاخره باز ما طرف پراگ آمدم.
الان 5 سال بعد از دوباره به قدرت رسیدن طالبان، 5 سال بعد به هر حال حتما دوستان خبرنگاری همچنان در افغانستان میشناسی، الان وضعیت چگونه است؟ الان آیا زنان تغییری از اون یک سالی که خودت در افغانستان تحت حکومت طالبان بودی تغییری کرده یا فضای بسته تری شده، سخت تری شده برای زنان خبرنگار خصوصا؟
بعضی از همکارای ما که امرای مده و وقت کار میکردن زیادترشان افغانستان ترک کردن، فعلا بیرون از افغانستان هستن، اما خانمایی هستن که هنوز اونجا کار میکنن، اونا بخشایشون جدا هست، مثلا نمیتونن در جایی که مردا کار میکنن در نیوز روم مشترک همراه مردان
اتاق خبر کن.
بله اتاق خبر نمیتونن در یک اتاق بشینن با هم کار کنن، بخش خانما را کاملا جدا کردن، مثلا یک اتاق مشخص به خبرنگارای زن هست، بیرون از دفتر کار کردن نمیتونن، باید فقط مترجمه خبر است یا از پشتو به دری یا از انگلیسی به پشتو یا به دری گزارش نویسی، یعنی کاملا که یک خانم بر از فیلد گزارش
میدانی نمیتونن تهیه کنن.
نمیتونن خانم ها برن یک گزارش،
حتی اگر گزارش درباره خود زنان باشه
اصلا نمیتونن بالای موضوعات زن کار کنن. به عنوان خبرنگار زن این تجربه را که خودم هم داشتم، چون وقتی بالای همجنست محدودیت وزن میشه تو کوشش میکنی که اول صدای اونا باشی، و یکی از محدودیت هایی که طالبا در اول وضع کردن همی بود که شما دیگه نمیتونین به موضوع خانما، مثلا تحصیل است، مثلا کار است، مثلا سرپرستی خانواده ها از سوی یا اداره خانواده است از سوی زن است که باید از لحاظ مالی تمام امکانات به خانواده فراهم کنه، شما نمیتونین با همچه خانمای صحبت کنین. یعنی گزارش دهی در مورد حقوق خانما کاملا بند بود، اینا نمیتونن در همچه موضوعات کار کنن. یا موضوعات در رابطه به فقر افغانستان، مردم خیلی غریب هستن، اما ما هیچ گزارش نه تنها سوی خبرنگار زن بلکه حتی خبرنگار مرد نمیتونه در این موضوع کار کنه. یا بسهای آزادانه خانما نمیتونن مثل قبل در یک برنامه تلویزیونی بشینه و با یک مهمان مرد صحبت کنه، اجازه نیست. به عنوان یک پرزنتر نمیتونی یک مرد امروش صحبت کنی، یک مهمان مرد. و آهسته آهسته مو پوشش روی اجباری شد بالای خانما زمانی که من اوجه بودم، و بعد از اینکه از گزارشگری ماندم خواستم که یک برنامه تلویزیونی تولید کنیم. در ابتدا فقط یک برنامه ما با روی باز بود، دیگه برنامه ها با روی بسته بود و موضوعات خیلی،
یعنی صورت باید کامل پوشیده
بله،
باشه.
بله، فقط چشما باید معلوم شوه و روی کاملا پوشیده باشه، مهمانایت باید مرد نباشه، موضوعات خانم‌ها رو نمیتونی صحبت کنی، این در کل فقط میتونی خبر بخونی. برنامه‌های سیاسی یا برنامه‌ای که بتونی از یک مهمان بپرسی که در افغانستان چه جریان داره، همچو بحثا رو نمیتونی پیش ببری به عنوان یک زن خبرنگار.
ما خودمون در رادیو فردا و بسیاری از خبرنگاران ایرانی که بیرون از مرزهای ایران کار میکنن، به هر حال یک نوعی از خبرنگاری در تبعید، یک ژانری از خبرنگاری رو تجربه میکنیم. میخوام ببینم که اگر که بخوای بگی چالش اصلی کارت در این شکل از خبرنگاری، خبرنگاری بیرون از مرزهای افغانستان در تبعید برای چیه، چی میگی؟
عدم دسترسی به منابع دقیق. خیلی دشوار است که در داخل افغانستان بتوانیم در مدت کم به منابع دسترسی پیدا کنیم و پیدا کردن منابع خیلی سخت است و اگر منابع پیدا کنیم صحبت کردن اونا خیلی سخت است با ما، چون رادیو آزادی در افغانستان از سوی طالبا بند هست و هر کسی که نه تنها با رادیو آزادی صحبت میکنن بلکه با تمام رسانه که بیرون از افغانستان فعالیت میکنن اگر صحبت کنن یا دستگیر میشن یا با وضعیت خیلی
تحت فشار قرار میگیرن.
از او خاطر یعنی این دو مشکل هست، اگر اول منابع نیست در داخل افغانستان، اگر منابع باشه خیلی سخت است اونا را قانع کنی که امروز صحبت کنن.
فرید جان، ازت پرسیدم درباره همکارانی که الان در افغانستان هستن و گفتی فعلا بسیاری از خبرنگاران بیرون از کشور هستن. درباره اون فعلا میخوام ازت بپرسم، میخوام ببینم که چه چیزی بهت امید میده که وقتی دربارش صحبت میکنی از فعلا استفاده بکنی. میخوام ببینم آیا پایانی برای این وضعیت خبرنگاران، خصوصا خبرنگاران زن در افغانستان میبینی؟
فعلا وضعیت که در افغانستان است شاید در آینده نزدیک نخیر، به خاطر که خیلی دشوار است آدم پیش بینی کنه که در افغانستان به خبرنگارای زن چه اتفاق افتاد. ما در کل در ولایت ها و در خود پایتخت کابل خبرنگارای زن داشتیم که اونا فعالیت میکردن، همشون از کار موندن. اونایی که بیرون از افغانستان هستن خوشبختانه باید بگیم یک تعداد اندکشان توانستن مثل ما کار پیدا کنن یا با رسانه هایی که بیرون از افغانستان فعالیت میکنن فریلانس کار کنن، اما اونایی که در داخل افغانستان هست فکر نکنم در آینده نزدیک کدام تغییر باشه یا اونا بتانن یک چراغ از روشنی رو ببینن.
امروز دقیقاً پنجمین سالگرد سلطه دوباره طالبان بر افغانستان است. فریده سیال، خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد، از تجربه ترس و واهمه زنان از بازگشت طالبان به قدرت در روز سقوط کابل و پس از آن تا به امروز می گفت. فریده سیال در گفتگو با همکارم هانا کاویانی از رادیو فردا بود که رادیو فردا هم بخشی از رادیو اروپای آزاد است.
رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
دولت فرانسه به تازگی در یک گزارش 30 صفحه‌ای از انواع سانسور و محدودیت‌ها بر آفرینش هنری و عرضه اونها در این کشور خبر داده که برخی از این موارد از توی گروه‌های سازمان یافته بوده. این گزارش نشون میده که موضوع آزادی آفرینش هنری حتی در کشورهای غربی که چنین آزادی رو در قوانینشون تضمین کردن تا چه حد شکننده و آسیب پذیره. بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
وزارت فرهنگ فرانسه در گزارش سالانه خود که مربوط به بازه زمانی مارس 2025 تا مارس 2026 است، 76 مورد حادثه را که بر آزادی آفرینش تأثیر گذاشتند ثبت کرده است. 12 مورد به طور مشخص به کتاب مربوط می شوند. 6 مورد در بخش کتاب و مطالعه عمومی و 6 مورد درباره کتاب فروشی ها. همچنین وزارت فرهنگ 30 مورد را در حوزه هنرهای نمایشی، 10 مورد را در هنرهای تجسمی، 7 مورد را در سینما و 17 مورد را در دسته سایر موارد قرار داده است. در زمینه کتاب و مطالعه عمومی، نهادهای دولتی فرانسه از مداخلات و فشارها در سیاستهای خرید و انتخاب آثار، لغو برنامه دیدارها، نابود کردن کتابها و روندهای قضایی یا اقدامات مربوط به ممنوعیت توزیع کتاب سخن می‌گویند. در مورد کتاب فروشی‌ها، مواردی از تخریب آنها و حمله به ویترین ها یا اقدامات مربوط به توقیف کتاب ها ثبت شده است. این 76 حادثه در مجموع شامل 91 سازوکار بودند. یعنی برخی از موارد برای اعمال فشار و سانسور از بیش از یک سازوکار سانسور استفاده کردند. برای مثال استفاده همزمان از تهدید و فشار، حذف از برنامه یا تخریب. این سازوکارها شامل 55 مورد خارجی یعنی ناشی از افراد، گروه‌ها یا گروه‌های فشار و 36 مورد داخلی یعنی منتسب به ادارات یا نهادهای دولتی بودند. از این میان 48 مورد مستقیماً به اداره کل آفرینش هنری گزارش شدند و 28 مورد از طریق مطبوعات شناسایی شدند. در 55 پرونده نیز وزارت فرهنگ مداخله کرده است. وزارت فرهنگ فرانسه در بخش مربوط به موانعی که از سوی جامعه ایجاد می شوند از خشونت آمیز بودن برخی فشارها سخن گفته که گاه هنرمندان و فعالان فرهنگی را هدف قرار می دهند. این گزارش تاکید می کند که چند گروه که به طور رسمی تشکیل شدند از سوی سرویس های اطلاعاتی شناسایی شدند. اما گزارش دولت نقاط مبهم متعددی دارد. مثلا به دلیل حساسیت موضوع یا محرمانه بودن، اسامی و جزئیات برخی موارد منتشر نشده است. همچنین به عقیده ناظران، این ارزیابی سالانه دولتی درباره پدیده است که همچنان ثبت و شمارش آن دشوار است. یعنی پدیده سانسور که جنبه‌های مختلف پنهان دارد، از جمله خود سانسوری که بر آفرینش تأثیر می‌گذارد ولی اساساً قابل شمارش نیست. به همین دلیل رسانه‌های فرانسه به عنوان نمونه نوشتند 12 موردی که به طور مشخص در بخش کتاب طبقه بندی شدند حداقل موارد را تشکیل می‌دهند، نه فهرست جامع و کامل از این موارد را. با این حال همین گزارش محدودیت‌های فعالیت‌های مرتبط به آفرینش ادبی و هنری را حتی در یکی از آزادترین کشورهای جهان نشان می‌دهد. به عنوان نمونه در این گزارش آمده که یک کتاب فروشی که مختص اقلیت‌های جنسیتی بوده در شهر نانت در غرب فرانسه در تاریخ مه 2025 هدف حمله قرار گرفت. این فشارها حتی به تهدید کارکنان و صاحبان این حرفه نیز رسیده است و مثلا صرفا نشان دادن برخی کتاب‌ها در ویترین یک کتاب فروشی موجب تنش شده است. اما اساساً سانسور چیست و چگونه شکل گرفته است؟ بر اساس تلقی که به طور گسترده در میان عامه مردم وجود دارد، سانسور بیشتر متمرکز در حکومت و تحت نظارت آن است. مثلا یک دولت یا یک مقام مسئول دستوری را برای بررسی و تغییر کتاب‌ها یا فیلم‌ها پیش از توزیع و پخش آنها صادر می‌کند. این بررسی‌ها معمولاً بی‌طرفانه نیست، زیرا بر اساس انگیزه‌های ایدئولوژیک، سیاسی، اخلاقی یا اجتماعی صورت می‌گیرد که بازتاب دهنده آداب و رسوم، ارزش‌ها و نگرانی‌های یک جامعه است. اما اکنون با گسترش تکنولوژی‌ها به ویژه اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، سانسور گستره وسیع‌تری را شامل می‌شود. در فرانسه در زمینه تاریخ سانسور پژوهش‌های مختلفی صورت گرفته که از آن جمله می‌توان به کتاب تاریخ سانسور در فرانسه نوشته لوران مارتن، استاد و پژوهشگر تاریخ در دانشگاه سوربن اشاره کرد. این مورخ توضیح می‌دهد که از نظر تاریخی این کلیسا بود که نخستین نهادهای سانسور را در فرانسه و اروپا ایجاد کرد. بنابراین سانسور در ابتدا مذهبی بود. کلیسا بدعت و حتی بی خدایی را تعقیب و مجازات می کرد. مارتن با اشاره به این که با گسترش آثار چاپی و جنگ‌های مذهبی سانسور شدت می گیرد، می افزاید پس از قرون وسطا قدرت سیاسی جای کلیسا را می گیرد و بیش از هر چیز قدرت نگران حمله به نظام و نمایندگانش است. ادبیات از آن رو جنبه براندازانه پیدا می کند که مشروعیت قدرت موجود را به چالش می کشد. اما این براندازی سیاسی می تواند نقابهای دیگر نیز داشته باشد، مثل نقاب اروتیسم یا حتی پورنوگرافی. و این همان ابهام موجود در محکومیت هایی است که سرانجام نویسندگانی چون مارکی دوساد را به زندان می اندازند. او می گوید آنچه درست است این است که سانسور به معنای کلاسیک مداخله یک مقام سیاسی، مذهبی یا اداری در انتشار یک پیام عملاً از جوامع ما ناپدید شده است. اما این نوع سانسور اکنون گرایش دارد جای خود را به اقدامات قضایی، تظاهرات یا محکومیت‌ها و اعتراضات آنلاین بدهد. که خواستار لغو یا متوقف کردن یک تولید فرهنگی خاص هستند. به گفته این مورخ، دیگر نمیتوان در فرانسه امروز از سانسور ادبی سخن گفت، به دلیل اینکه چارچوب قانونی دیگر سانسورگر نیست. با این حال کتاب و به طور کلی تولیدات فرهنگی همچنان موضوع تنش، مناقشه و حتی درگیری هستند.
از مصطفی خلجی میشنیدیم. و ما عزیزان چه نشسته اید که صدای شما صدای فرداست، پس خاموش نمونید. در پیام رسان واتساپ با شماره 20420-725-970-30 میتونید صدای خودتون رو به گوش میلیون ها شنونده رادیو فردا برسونید، دیدگاهاتون رو. و در پیامگیر رادیو فردا هم همینطور 20420-2211-22-112 و 113. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.